قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وقال في آية أخرى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت شیعیان، نابودی دشمنان و تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امشب آخرین شب از این انجمن و محفل ارزشمند است و با یاری خدای متعال آخرین بحث از مجموعه مباحثی که در شب‌های قبل تقدیم محضر مبارکتون شد را ان شاء الله تقدیم خواهم کرد. اما در یک جمله کوتاه باید بگیم که انسان اگر نخواهد حق را بپذیرد، هر چه برای او دلیل و برهان اقامه شود زیر بار نمی‌رود. ولذا خداوند مسئله منکرین و انکار کنندگان را در قرآن مجید مطرح میکنه و اون چه که اینها زیر بار اون نمیرند را ذکر میکند و گاهی میفرماید چرا اینها مراجعه به عقل و ادراک واقعی نمی کنند تا حقایق را بهتر بشناسند. مردم بر اثر جهل و نادانی که دارند گاهی حتی ساده ترین ها را هم زیر بارش نمی رند. همه شما این آیه رو خونده اید که عربی بیابانگرد میاد نزد پیغمبر بزرگوار اسلام در حالی که استخوان پوسیده‌ای در دست اوست و استخوان رو با دو تا دست می ساید و می ریزه روی زمین و میگه که من یحیی العظام و هی رمیم. چی استخوان پودر شده را می تواند جان بش بده و زنده کند؟ خدا می فرماید قل یحیی الذی انشأها اول مره و هوه به کل خلق علیم. پیغمبرم به مردم بگو همون خدایی که در مرحله اول او را آفرید قدرت داره دوباره هم بیافریند. بعد می فرماید و هوه به کل خلق علیم، خدا به هر آفرینشی کاملا آگاهه. حالا شما از همین مسئله قرآنی فکر کنید و ببینید اون کسی که میخواد انکار کنه عظمت آسمانها رو میبینه، شگفتیهای زمین را میبینه، آفرینش خودش را می‌بینند. این همه علامت و نشانه در اطراف اون وجود دارد، همه را نادیده میگیرد. چرا؟ چون نمیخواهد ببیند، نمیخواهد بفهمد. وقتی جا برای نمیخواهد ما باز کردیم، دیگه بحثی نداریم. اما اینکه چرا اینقدر در دنیای کنونی ما دشمنان مخصوصا شیعه، حالا دشمنان اسلام، یه بحث مفصل دارن که حیف زمان ماست که بخوایم برای کلی اونها بحث کنیم. دشمنان شیعه متحد شدن و در ابعاد گوناگون جنگ وارد شدن و یکی از انواع جنگی که راه انداخته اند جنگ تبلیغاتی و فرهنگی علیه اعتقادات شیعه است. البته شاید برای بعضیا این مسئله ناراحت کننده باشه که چرا این همه هجوم به عقاید شیعه داره میشه. من هم شاید از یک جهتی معتقد به این هستم که مردم آزادند، هر جور میخوان فکر کنند. اما من فکر میکنم که نه تنها ما نباید ناراحت بشیم از این که دشمنان ما این همه انتقاد به ما میکنند، بلکه باید صبورانه، عالمانه و آگاهانه در صدد بر بیاییم، این شبهه ها را جمع کنیم و منطقی جوابش رو بدیم. بله؟ اگر او شبهه ای رو ایجاد میکنه، اصلا کار ما اینه که دین شناسی را در بین مردم گسترش بدیم و عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. طوری نیست. دشمن هر چه میخواد بگه و هر طور دلش میخواد شبهه ایجاد کنن. اگه ما راست میگیم، به جایی که او فحش میدهد، ما با دلیل عقلی و با استدلال و منطق بنشینیم و اون ابهامی که تو ذهن فرد آوردن رو از تو مغزش بیاریم بیرون. این معنای این آیه قرآنه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه بل موعظه حسنه. ما فحش نمیدیم، ما حرفهای بیهوده را هم میشنویم و برای همش جواب داریم. کسی که منطق داره که حاضر نمیشه فحش بده، هرزگی کنه، قلدری کند. آزادی رو برای همین میخوایم که اگر در بیان، در عقیده، در سلیقه، در فکر مردم آزادن، بگذارید بگن. نباید نگران بشید. مصیبت اونجاییست که ما دست خالی بخوایم بریم جوابی بدیم که برای شنونده جوابمون قانع کننده نباشد. بله؟ معلوم میشه یا ما مطالعه مون کمه یا خدای ناکرده دینمون ناقصه. دین که نقص ندارد، خب من اشکال دارم. بله؟ اگه من نتونستم جواب بدم، عالم تر از من هست، انسانهای فکور و جالبی هستن که جواب دادن به این شبهه ها، جای نگرانی هم نیست. بعضی از ما روحانیون یه کمی حوصله‌مون کم، طاقتمون محدوده و زود از کوره در میریم. نه، حالا گوش کنید یه نمونهشو من امشب، چون شام آخر محفلمون هست، عرض میکنم. و بعد شما خودتون برید بنشینید تا الان در حدود 70 مورد قابل بحث را من دستبندی کردم، بعضیشون چند شبم گفتیم اینجا. بنشینید ببینید آیا حرفی که زده میشه میشود پذیرفت یا نه. اگه میشه پذیرفت لجبازی نه. یه وقت یک کسی میخواد چینه توزی کنه، هر دلیلی هم که بیارید بزن زیر بار نمیره. بس اونجا ما میرسیم به جایی که لکم دین و کم ولیتی. بله؟ نمیخواد دیگه زیر بار برمن. یه جاهای اونقدر لجبازی میکنه که حق رو فهمیده و بازم انکار میکنه. میگیم که پیغمبر فرمودن قل تعالی ند و ابنا انا و ابنا اکن، یه با هم مباهله میکنیم. بله؟ هر کی برنده شد او حرفش بمانه بقیه برون. اما تا پای مطلب و استدلال هست کار ما به مباهله و لکم دین و کم ولی دین به این زودی ها کشیده نمیشدن. خب یک اعتراض من به خودم میکنم جوابشم میدم. ممکنه بعضی ها بگن آقا ما که آدم هایی نیستیم که مخالف باشیم، قبولم داریم، چرا شما برای ما میگید؟ بله؟ بیدارید برای اونایی بگید که این القاء شبهه ها رو میکنن جوابش اینه. انسان وقتی بداند یه مطلبی را اگر یه جایی به او هم خواستن حمله کنن و شبهه رو القا کنن چه میکنه؟ از خودش دفاع میکنه. مثل اینه که تو جامعه یه ویروسی شیوع پیدا کرده، هر کسی میگه من برم یه واکسن ضد این ویروس رو بزنم. بله؟ ممکنه شاید اگر این واکسن هم نزنه انشالله مریض نشه، اما اگر زد ضرر کرده؟ نه. یه ایمنی برای خودش به وجود آورده، خطری رو از خودش دفع کرده است. پس به من اعتراض نکنید که آقا این حرف ها رو شما بتونید برید برای اونایی بگید که ایجاد شبهه می کنن بشینید باشون بحث کنید. اولا این رو بدانید که اونا هرگز نمیان با یه آدمی که میتونه زمینشون بزنه و به خاک برسونه کمرشون رو بشینن بحث کنن. و ایلا اگر اینا آدم بودن 20 جلد کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی اینا رو چکار کرد؟ با خاک یکسانشون کرده، شبهای پیش آور اینا رو زمینگیرشون کرده، المراجعات کمر اینا رو شکسته و هیچ جوابی ندارن بهش بدن. میرن کیا پیدا میکنن؟ یک کسی که ممکنه المراجعات رو ندیده باشه، الغدیر علامه امینی را ندیده باشه، شبهای پیشاور رو نخونده باشه، کتابهایی که دلائل متقن درشه ندیده باشد. سر اینو بگن که به قول امروزی ها مخشو میذاریم تو فرغون و دور محله میگردونیم اسمشه که ما فعالیت کردیم. حالا دقت کنیم، الان شما میبینید در رابطه با شخصیت والا و ارزشمند وجود نازنین و مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها یه عده‌ای شروع کردن به فعالیت القاء شبهه روی شبهه. که چی؟ که اولا چطور ممکنه یک انسان با انسانهای دیگه در خلق و آفرینش بدن فرق بکنه؟ همه مثل همان، زن زن است و مرد مرد. این که شما آمدید میگید خوب دقت کنید شبهه را که جوابش وقتی میشنوید کاملا به هم بتونید ارتباطش رو برقرار کنید. میگن شما شیعه ها میگید و واقعیتی، یعنی عقیده ما این هست که ما میگیم فاطمه زهرا سلام الله علیها با یاری خداوند متعال هرگز به خودش آلودگی ندید. بله، هرگز دچار ایام عادت ماهیانه نشد و پاک از این قضیه بود. اینا میگن از نظر علمی و از نظر عقلی جور در نمیاد. اگر یک چنین چیزی باشه دوباره برمیگردن سراغ علم، میگن علم میگوید این زن اگر دچار ایام عادت ماهیانه نشود مریض بیماره، باید بره خودشو معالجه کند. بعدم خودشون میگن که اگر کسی دچار یک چنین حالتی باشد نمیتواند فرزندی به وجود بیاره و به دنیا بیاورد. چرا؟ چون یه سیستم و مکانیزم علمی در بدن انسان خدا قرار داده است. خونی که در بدن این زنه یه بخشیش صرف ساخت و ساز بدن می شود. بله؟ میزان خونی که در بدن یک زنه از میزان خونی که در بدن یک مرد بسیار بیشتره. خب این از زمانی شروع میشه که این دختر وارد سن بلوغ میشود و اراده و مشیت خدا تعلق گرفته که از اون موقع این ایام عادت براش باشه. حالا پیچیدگی های عجیب علمی داره اینجا، من اشارهی دارم رد میشم. اون زمانی که داره این خون در بدن جمع میشه از سن تولد تا سن بلوغ، بلوغ جسمی نه بلوغ شرعی، دقت کنید، بلوغ جسمی که میگیم یعنی زمانی که رسما این دختر وارد اون مرحله دوران قاعدگی خودش میشود، که از اون لحظه که شروع میشه میزان تولید خون در بدنش افزایش پیدا می کنن به صورت طبیعی. این ایام تا قبل از آن که ازدواج کند مرتب در او داره یک عمل را انجام می دهد که اصطلاحاً از نظر علمی بهش میگن پاکسازی رحم. دائما داره این رحم رو شستشو میده هر ماه و آماده میکنه برای پذیرش اوول و اسپرم. تا این ازدواج نکرده این تکرار میشود، پاکسازی انجام میشه، ولی کن هنوز به مرحله ای نرسیده که بتواند در درون این رحم فرزندی و نطفه‌ای به وجود بیاد. با ازدواج و آمیزش این حالت به وجود میاد که خون بعد از آنی که بچه در بدن این مادر شروع کرد به رشد از طریق دیگری شروع کنه به فعالیت، که قاعده طبیعی در تمام افراد هست گاهی به ندرت یه منافق مخالف پیدا میکنید. میبینید که به محض اینکه این بچه پیدا شد به اصطلاح خودشون دوران دیار زن آغاز شد، دیگه ایام عادت نداره، بله؟ خون قطع میشه. خون بیدید داره چه میکند؟ جمع میشه در بدنش و مواد غذایی لزوم برای بچه رو همون خون تأمین میکنن. خون میشه غذای بچهش، شروع میکنه رشد کردن. قرآن مجید میفرماید خلق الانسان من علق. علق در اصطلاح عربی به فارسی که برمیگرده یعنی زالو. زالو معناش این نیست که خدا انسان را از زالو خلق کرد، نه، چون زالو یه حیوانی که خون را از بدن میمکه و رشد میکنه، خدا تشبیه میکند اسپرم و اوولی که به هم دیگه آمیختن و ازش یه بچه به وجود آمد، اون زمانی که شروع میکنه رشد کردن مثل زالویی میمانه که به جداره رحم میچسبه، شروع میکنه از خون مکیدن و رشد میکنه داخل رحم، تشبیهش کرده. پس مسیر خون چی شد؟ عوض شد. تا حالا دفع میشد، حالا شد غذای فرزند در درون شکم مادر. این مقدار میگذره، بچه میخواد به دنیا بیاید، مسیر خون عوض میشه. به جای اینکه حالا دیگه از این طریقه ناف به بچه برسد، خدا مسیرشو میگردونه، در سینه های مادر به صورت شیر خارج میشه. بله؟ همون خونه میشه شیر و غذای بچه‌ای که به دنیا آمده تا زمانی که نیاز به این شیر دارد. و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، دو ماه دو سال باید بچه رو شیرش بدهد، که حالا تو این دو سال یک گردش علمی خاصی رو این فرزند باید طی کنه، دندان در بیاره، در شرایط عادی قرار بگیره، معده‌اش آماده بشه، غذا بخورد، رشد کنه. خب این سیر طبیعی آفرینش است برای انسان و حیوانات. حالا زمانش در بعضی از موجودات کمتر، در بعضی بیشتر، این حد سیره. اگر ما بخوایم بگیم خلاف این، میگن چرا گفتی؟ بله؟ اینا میگن علم میگه این مسیر رو باید طی کنن. خب سوال، آیا میشود این مسیر تغییری درش ایجاد بشه؟ میگیم بله. خدا میفرماید که خداوند به انسان سفارش کرده است نسبت به مادرش نیکی کند. بله؟ گفته چه؟ گفته این مادر تو بهش محبت کن که چی بشه؟ که به حملهو، خوب دقت کنی، حملت خو امهو کرهن و وضعت خو کرها، بعد میفرموید به حملهو و فصالهو 30 شهر را، یعنی ممکنه دوران پیدا شدن بچه تا زمانی که از شیر بازداشته میشه 30 شود. حالا بشینید حساب کنید، در یک جای قرآن میفرماید حولین کاملین، یعنی 2 تمام، تا چی بشه؟ ایتم رضاعه، تا این شیردهی به معنای واقعی انجام بشه. بله؟ 2 میشه چند ماه؟ 24 باقی میمونه چند ماه؟ 6 بله؟ 30 24 ماهش مال دوران شیر خارجی میشه 6 پس میتواند حد اقل حمل و دوران بارداری یک زن به 6 هم بله کاهش پیدا کنه، طبیعی هم هست. یعنی اگر یه مادری 6 بچهش به دنیا آمد، نباید بگن نباید ببری میزنیش تو دستگاه، اون بسته به جایی دیگه است. اگر این بچه ضعیف ماشه تو دستگاه میخواد، اما اگر یه مادری بتونه فرزند سالمی به دنیا بیاره و 6 بچه هم عیبی نداشته باشه، چه دلیلی داره ما بذاریمش تو دستگاه؟ 3 اونجا نگرش داریم، قاعده طبیعیشه. 9 و 9 و 9 و 9 که نیست، میفرماید یه حد اقلش. گاهی وقتا هم از اون کل میاندازد و بیشتر از 9 میشه. میبینی وارد سن 10 هم بچه شده، هنوز به دنیا نیومده. ای وای، خاک عالم به سرمون شد، بچه از 10 گذشت هنوز به دنیا نیومده. طوری طبیعی مادری که میتواند در یه شرایط خاصی قرار بگیره این بچه زودتر یا دیرتر به دنیا بیاد، که امر غیر ممکنی تصورش نکنید. اما گاهی اراده و مشیت خدا تعلق میگیره خلاف این جهت ها انجام بشود. یه بانوی بزرگواری رو خدا نقل میکنه که بعدها معروف شد به مادر مریم. آمد داره طواف میکند دور خانه خدا. خوب دقت کنی، داره طواف میکند. گفت خدایا اون چه به من عطا کرده ای از فرزند کاری ندارم که چیه، هر چه به من داده ای نظر تو لکه ما فی بطنی محررا، این مال تو باشه، میخوام ببرمش تو بیت المقدس بگذارمش اونجا بماند. خدا میفرماید وقتی که بچهش به دنیا آمد نگاه کردید که دختره، قال انی وضعتها انثا ولیس ذکر کالانثا، گو خدایا من یه نیتی کرده بودم و اون این بود که این بچه پسر بشه، الان دختر شده است، با اون نظری که من کردم مشکل پیدا میکنم به خاطر اینکه تو فرمان داده ای که در محیط پاک مسجد الاقصا زن نباید در حالتهای ناپاکی وارد بشه، حالا چیکار کنم؟ این بچه اگر بره اونجا، من گفتم این وقت بیت المقدس باشم، اگه بخوام بگم تا قبل از سن بلوغ جسمیش باشه که من نگفتم، قید نکردم دختر باشه اینطوری باشه، همین گفتم رب بینی نظر تو لک ما فی بطنی محرر، خطاب شد ناراحت باش، ما فکر اونشم کردیم، نظر تو رو شنیدیم، ما میخواستیم عمدن این دختر باشد برای اینکه بنا داریم این دختر را به عنوان یک آیت و نشانه از قدرت کامله خودمون قرار بدیم. دیگه میشه؟ میگیم بله. چطور آدم نه پدر دارد نه مادر به دنیا میاد و میشود؟ مگه بچه حتما باید از پدر و مادر به دنیا بیاد؟ یه نمونه خدا آدم نه پدر داشت نه مادر، به دنیا آمد یا نه؟ میخوان یکی هم بچه به دنیا بیاره پدر نداشته باشد مادر داشته باشد، بله؟ خیلی ساده بگم تا ببینید فضولش چیه، میخوان این کارو بکنیم؟ میخوان ببینیم اگر اراده ما تعلق گرفت که بگیم یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، میخوان تو بیت المقدس باشی، آلودگی رو ازت بر میداری. بله ساده تر میگن چطور یه بچه از پدر و مادر به وجود میاد، از مادر به دنیا میاد میشه مرد؟ آهسته میگن چرا مرد و حیز نمیشن زن ها میشن؟ قدرت خداست، خدا میخواد یکی بشه یکی نشه، رحممون کرده اگه بنا بود ما میخواستیم بچه بزنیم ما یه چه بیچارگی هایی نسیم، حالا که همه کار رو ما میکنیم همین یکی اونا به عهده دارن ببین چه مشکلاتی داره، بله؟ اگه بنا بود یه وقت اون یکی هم داشتن گردن ما ببینید ما ها میتونستیم که برنامه داشته باشیم، از یه مادر بله دو تا بچه به دنیا میان، یکشون پسر است یکشون دختر، یکشون ایام عادت پیدا میکنه یکشون نمیکنه، جنسیت وقتی فرق کرد اراده خدا شد چه مانعی دارن؟ بچه به دنیا آمد، رشد کرد، مریم شد، به سن بلوغ رسید، بلوغ جسمی هم پیدا کرد، ایام عادت ندارن، گفتن خب دیگه این خلاص شد. علم میگوید که چی؟ این بچه دار نمیشود. خدا میفرماید از همینی که شما میگید علم گفت بچه دار نمیشد، ما یه بچه مخصوصی رو به دنیا میاریم که در دوران کودکیش بله بگه قال امی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کند و آسانی به صلات و زکات مادم تحیا و برم به والدتی و لم یجعلنی جبارن شقیا. چرا تهمت به مادرم میزنی؟ پاکم، پیغمبرم هستم، دینم براتون آوردم، کتاب آسمانی هم خدا بهم داده، مرا به عنوان پیغمبر معرفی کرده است. مگه میشه؟ شد. مگه میشود؟ نداره. شد. همه میدانستند که مریم هم باکره است و هم پاک. اهل بیبند و باری نبود. خود مردم گفتن ما کان ابوکم و اصاو ام و ما کانت امک بقی یا مریم. نه بابا دادن بدی بود نه مادر، تو چرا این بچه را آوردی؟ حتی که از خودش بپرسید. گفتن حالا رفتی بچه دار شد، تازه یه چیزی هم طلبکاری، مسخره من هم میکنی. کیفن و کلمو من کان فی المهد سبیل یا فعشارت الهی. همین که اشاره کرد بچه مگه میتونه حرف بزنه؟ خب توانه، مگه با عقل جور در میاد؟ به جور در اومد. اگر بناست با عقل ما جور در بیاد، خیلی چیزا با عقل ما جور در نمیاد. چطور ممکنه یه بچه حرف بزنه؟ خب زن اگه بناست حرف بزنه، شما میگید زبان باید بگوید، خدا میفرماید این که دیگه مهم نیست. روز قیامت ما به پوست میگیم یوم تشهد علیهم ارجلهم و ایدیهم به ما کام یکسبون. به جلود و پوست میگن تو بگو. شروع میکنه گفتن، میگه چرا علیه من دارید شهادت میدید؟ چرا حرف میزنید؟ سکوت کنید. میگن انتقن الله الذی انتقا کل شعی. او خدایی که در سن کودکی زبان انسان رو باز میکند، میتونه در سن طفولیت و تازه تولد پیدا کردن بچه هم بهش پیدو کنید. گفت نه فقط او باشد، در جریان حضرت یوسف هم و شهد شاهدون من اهلها، یه بچه توی دربار اعلام کرد پاکی حضرت یوسف رو. پس این که با عقل ما جور در نمیاد و چهار تا جوجه فکولی را میفتن توی این مدرسه ها دبیرستان ها این بر اون وقت که آقا با عقل جور در نمیاد این چیزایی که اینا بالا منبر ها میگن، قرآن مجید هم داری تو باش درگیری پیدا میکنی، با قرآن هم میخوای در میفتی. پس یه باره بگو یا علی و همه جو همه چیز رو بذاری کنار، تورات هم میخوای بذاری کنار، انجیل هم میخوای بذاری کنار، همه ادیان هم میخوای بذاری کنار. تو توراتی که این همه دست بردن نتونستن این تیگه رو از بینش ببرن که حضرت موسی بله حرف زد با خدا. مگه میشود نداره حرف رو تمامش کنم؟ 5 دقیقه دیگه بیشتر صحبت نمی کنی. این مقدمه طولانی رو گفتم برای این یک جمله. خدا میفرماید ان الله صفاک و طهرک و صفاک علی نساء العالمین. خدا تو را انتخابت کرد، پاکیزت کرد و تو را بر تمام زنان زمان خودت برتری داد. همون خطاب را خدا در مورد فاطمه زهرا میکند. بله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ما میخواییم این سلامات که پرستادی یک گلوله نور بشه و همه انبات دون ازش فیض ببرن، یک سلامات شامخورده بسید. برای مریم نمی فرماید یطهرکم تطهیرا، برای فاطمه زهرا میگد که خود تعلیم علی شوهر، حسن فرزنده، حسین فرزنده، بابات رسول خدا، یه جوری پاکتون میکنن که تو مسجدی که به هیچ وجه کسی نمیتونه بره علی را به دنیا آوردم تو مسجد الحرام. تو مسجد الحرام کسی میتونه ناپاک وایسه؟ بعدم میگه و سد الابواب الا بابه. تو مدینه هم گفتیم همه درها رو ببندید فقط در خانه علی و زهرا باز باشن، چون اینا آلودگی ندارن، اینا غسل حیض و نفاس و استعاذه رو میدن جناب نمیخوان، ما میخوایم این کارو بکنیم. میگه مگه میشه؟ میگیم بالاتر از این شده، چرا شما اینقدر بعید میدونید؟ بابا دو نفر آدم همزمان با هم بچه به دنیا میارن، یکشون سیده یکشون غیر سیده است، هر دوشون هم دخترن، یکشون 50 ساله یا اسم میشه یک 60 ساله. بله میخوایم ببینیم فضولش بریم با خدا به جنگی بریم. میگه با عقل جور در میاد. احتیاج به عقل شما نداری، نمیتونی؟ بله، برو که راست میگی کارخانه رو عوض کن، بگو باید هر آدمی به دنیا میاد 50 ساله دیگه بله نتونه خون ببینه. اراده خدا، با خدا میخوای به جنگی؟ دست من و شما هم نیست. تو یه خانواده دو تا بچه به دنیا میان با هم یکسان نیستن. همین خدا یه علامت گذاشته که باورتون بیاد، میشود. نه یکی، نه دوتا، نه صدتا، نه ده هزارتا. این همه زن سرگیده برید سوال کنید، میبینید تمامشون سن 60 سالگی که میشه یا اینسی بیشون میده. چرا؟ خدا میخواد بگید همه کار دست منه. اونایی که ناراحتن میبینی برای چیه؟ برای اینکه نه سر 50 سال که میشه مجبورن چکار کنن؟ خمره رو آتیش بزنن برن دنبال کار زندگیشون. مجبورن ناراحت باشن. چرا دق نکنن؟ از شدت دق کردن نمیرن. خدا میفرماد قل موتو به غیظکم، هرچی میتونید این دندونات رو به هم فشار بدید. من میخوام حالا که شما فاطمه این مرا کشتید، بچهش رو سخت کردید، به یک سوم از نسل سادات رو نابود کردید، من به فرزندان این فاطمه زهرا دختراشون رو 10 سال اضافه میکنم به کوری چشمتون، که از هر کدومشون یه دونه بچه هم اضافه به دنیا بیاد، تلافی محسنی که صرف کردید در میاد که نمیذارم نسلش از بیرون. سادات حسنیه، سادات حسینیه، سادات محسنیه رو جلوشون میگیرید. ما میخوام چیکار کنیم؟ انا اعطینا جل کوثر، انا اعطینا جل کوثر، فصل رب بکلن حد ان شانه کرد هو الابتر. این فاطمه هست. حالا برید بشینید درباره این نکته ای که عرض کردم یه مقدار فکر کنید، و اگر دیدید واقعا اراده اراده خداست، ایمان به خدا رو با این حرف و نقل ها از دست نرید. قرص روی اعتقادتون بمانید. اونایی که دائم نق میزنن که اینا چیشیه میگیم؟ میگیم دیگه این زن سید و غیر سید هم نه، حرفه که ما داریم میزنیم. بله حرفه، خب هست، اما وای از اون وقتی که آدم نخواد چیزی رو بپذیره. بین در و دیوار فاطمه زهرا قرار گرفته. لا اله الا الله، من نمیدونم چی کردم. همین جد میدونم یه وقت فاطمه زهرا صدا زد بابا یا رسول الله، بعد از شما دیگه عزت ما تمام شد بابا. رو کرد طرف شوهرش علی، فرمود یا علی به دادم برسی، به خدا عمر مرا کش. اما چه کرده بودن که حتی به علی هم نگفت؟ صدا زد یا فرزت و خزینی، والله قتل ما فی احشایی. یعنی فرزه به دادم برد، به خدا محسنم را کشتن، به خدا عزیز دلم را شهید نمودم.